سلام، من حامد بهروان هستم و شما بیننده 2.0 مجله خبری فناوری صدای آمریکا که هر هفته جمعه ها در این ساعت از واشنگتن دی سی برای شما پخش میشه. در 2.0 این هفته
برگزاری رقابت تک آی توسط وزارت خارجه آمریکا، رقابتی برای ترویج نوآوری در کشورهای مختلف، شرکت بیش از 500 تیم از 61 کشور جهان، رقابتی در 4 دسته بهداشت، کشاورزی، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
نوآوری جهانی از طریق علم و تکنولوژی طرحی است از وزارت خارجه آمریکا که با همکاری اتحادیه آمریکای پیشرفت علم اجرا میشه. هدف این طرح ترویج نوآوری در کشورهای مختلفه. یکی از پروژه‌های اصلی این طرح رقابت سالانه تک آی. کاترین فار یکی از مدیران این طرح در وزارت خارجه آمریکاست. از او در مورد مراحل این رقابت بین‌المللی سوال کردم.
پس از اعلام فراخوان، علاقه‌مندان شرکت در این مسابقه میتونن با ارائه اطلاعات در مورد ایده و یا طرح اولیه یک پروژه عملیاتی به همراه یک ویدیوی 90 ثانیه‌ای از پروژه در این مسابقه ثبت نام کنند. پس از اینکه ما این بسته کامل رو از شرکت کنندگان دریافت کردیم، هیئتی از کارشناسان منطقه‌ای و همچنین متخصصین صنایع در آمریکا این پروژه ها را ارزش گذاری می کنند. پس از انتخاب شرکت کنندگان اصلی مسابقه، ما ویدیوهای مربوط به پروژه های مختلف رو به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار میدیم و همه مردم دنیا میتونن در رای گیری آنلاین ما شرکت کنند. سپس بر اساس رای مردم 30 نفر نهایی رو انتخاب میکنیم که به مراسم سالیانه کارآفرینی جهانی دعوت میشن.
در رقابت امسال 502 تیم شرکت کردند. پس از بررسی اولیه 428 تیم برای شرکت در دور اول انتخاب شدند. در این مرحله کمیته هایی متشکل از بیش از 70 کارشناس علوم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی 67 گروه را برای راهیابی به دوره نیمه نهایی انتخاب کردند. در دوره نیمه نهایی ملاک رأی مردم بود و این رأی‌گیری عمومی به صورت اینترنتی انجام شد. برای اینکه تیم‌ها بتونن به طور مؤثر رأی جمع‌آوری کنن، به اونها اسباب دیجیتال لازم برای روابط عمومی هم داده شده بود.
از نظر ما رأی‌گیری عمومی بخش بسیار مهمی از این مسابقه است. به این دلیل که نشون میده افراد نمونه و موفق در زمینه فناوری و علم فقط در سیلیکون ولی کالیفرنیا متولد نمیشن، بلکه در سراسر جهان وجود دارند.
در رأی‌گیری عمومی که تا 9 مهر ماه ادامه داشت، هر کاربری از هر جای جهان میتونست با رفتن به این آدرس به ایده یا ایده‌های مورد علاقه خودش رأی بده. تمام 30 تیمی که وارد مرحله فینال خواهند شد، از نزدیک و به مدت 2-3 ماه با پیشکسوت‌های عرصه فناوری و کارآفرینی در ارتباط خواهند بود تا از اونها کارآموزی کنند. تیم‌های برنده رقابت علاوه بر این دوره کارآموزی فشرده، جوایز نقدی هم دریافت می‌کنند.
به نظر من تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه به نوعی برنده هستند. 30 شرکت کننده برتر شانس معرفی پروژه خود را به سرمایه گذاران بین المللی خواهند داشت. بسیاری از این شرکت کنندگان از طرف دولت‌ها و مطبوعات کشور خودشون مورد توجه و تحسین قرار می‌گیرند و پس از آن پروژه‌های برتر به کارگاه‌های بین المللی دعوت می‌شوند تا در مورد بازار کار آموزش‌های لازم را بگیرند. برندگان نهایی هم جایزه نقدی دریافت خواهند کرد تا ایده های خودشون رو پیش ببرند.
این رقابت به تیم‌های شرکت کننده شانس این رو میده که نه تنها ایده‌های خودشون رو به آزمایش بگذارند، بلکه مهارت‌های لازم برای موفق شدن در بازار پر رقابت امروزی رو هم به دست بیارند. از ساختن ویدیوی معرفی ایده‌شون گرفته تا تلاش برای جذب مردم برای رأی دادن به محصول اونها. از کاترین فار خواستم در مورد مناطق مختلفی که در این رقابت شرکت کردند توضیح بده.
ما به طور مثبتی تحت تاثیر پروژه‌هایی قرار گرفتیم که در طول مسابقه امسال از 35 کشور جهان دریافت کردیم. پروژه‌هایی از 4 گوشه دنیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا و منطقه آفریقای مرکزی. امسال از هر کدوم از این مناطق بین 16 تا 18 شرکت کننده داریم که پروژه‌هایی در زمینه‌های بهداشت، کشاورزی، انرژی و علوم ارتباطات هستند.
So that's agriculture, health, energy and ICT, informational communications technologies.
ولی آیا ایده‌های ارائه شده از مناطق مختلف از دنیا با چالش‌های اون مناطق تطابق دارند؟ کاترین میگه هم بله و هم خیر.
اون چه ما دیدیم اینه که در تمام مناطقی که افراد شرکت کردند، ایده‌های مختلفی در تمام 4 دسته رقابت وجود داشته، یعنی همون بهداشت، کشاورزی، انرژی و علوم ارتباطات.
حالا مثلا چه ایده‌هایی از آمریکای لاتین در این مسابقه شرکت کردند؟
Could you give us some examples of ideas that came out of Latin America?
So one really great example is Pazul from Nicaragua.
یک مثال خوب پروژه پازول از کشور نیکاراگوا است. این پروژه نرم افزار مدیریت فروش برای شرکت‌های خصوصی کوچک تولید کرده. این نرم افزارها به طور متوسط چند هزار دلار قیمت دارند، اما پروژه پازول با طراحی اپلیکیشنی ارزان قیمت به صاحبان این شرکت‌ها کمک می‌کنه تا در هزینه و وقت صرفه‌جویی کنند.
از آفریقا هم ایده‌های زیادی به این رقابت فرستاده شدند و با وجودی که تعداد زیادی از این ایده‌ها در مورد فناوری ارتباطات و اطلاعات بودند، ایده‌ای که به مهندسی پزشکی ربط داره توجه وزارت خارجه را به خودش جلب کرده.
Of course we had great ICT ideas come out of sub-Saharan Africa, but
پروژه جالب دیگر بایوباتس نام دارد که از کشور کنیا شرکت کرده. این پروژه با استفاده از پرینترهای سپودی اعضای بدن رو شبیه سازی میکنه. یعنی اگر فردی در جریان یک تصادف یکی از اعضای خود را از دست بده، این پروژه با استفاده از سلولهای بدن همون شخص سعی داره تا عضو از دست رفته رو بازسازی کنه. این هدفشونه، ولی هنوز فقط در حد یک ایده است.
ایده‌ای که از خاورمیانه و آفریقای شمالی توجه کاترین رو به خودش جلب کرده با یک ویدیوی بسیار ساده به این رقابت فرستاده شده. ویدیویی که در اون خلود صدری روبروی دوربین ایده خودش رو به سادگی توضیح میده.
یکی دیگر از پروژه‌های موفق امسال اگروتکست از کشور تونسه. یک اپلیکیشن کامل که برای کشاورزان طراحی شده تا بتونن تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را برای افزایش محصول و سود حاصل از آن دریافت کنند. از اطلاعات جوی گرفته تا آنالیز بازار و قیمت جهانی محصولات.
سوالی که برای من شخصا پیش اومده بود این بود که وزارت خارجه آمریکا چه رابطه با ترویج فناوری در دنیا داره؟ آیا این رقابت در اصل راهی برای کشف مغزهای متفکر و خلاق جهان و در نهایت جذب اونها به آمریکاست یا وسیله‌ای برای بهبود روابط بین‌الملل؟
درسته، هر وقت اسم وزارت خارجه میاد همه فکر سیاست خارجی رو می‌کنند. این طرح در اصل از دفتر اقیانوس‌ها و امور بین‌المللی علوم و محیط زیست وزارت خارجه برگزار میشه که بخشی از مرکز علوم این وزارته. وقتی راجع به امور خارجه صحبت می کنید، نمی تونید نقش علوم و فناوری رو در روابط بین المللی نادیده بگیرید. علوم و فناوری انگیزه بالایی برای همکاری های دو جانبه و چند جانبه است. دلیل تمرکز وزارت امور خارجه آمریکا روی این پروژه ساده است. با نگاهی به هرم جمعیت جهانی میشه دید که نزدیک 60% آن از جوانان تشکیل شده. ما علاقه‌ای به آوردن اونها به آمریکا نداریم. این نیروی جوان قدرت خلاقیت بالایی داره که میتونه به جوامع محلی، منطقه‌ای و قاره‌ای کمک کنه تا سطح زندگی مردم این مناطق بالا بره.
سوال بعدی این بود که چرا ایران با وجود داشتن این همه مغزهای خلاق در این رقابت شرکتی نداشته و یا حتی کشور بسیار پرجمعیتی مثل هند؟
And the country that I'm specifically interested in is Iran. Iran is also missing from the competition. Is there a reason for that?
رقابت تک آی تنها کاری نیست که ما انجام میدیم. یکی از کارهایی که میکنیم کنفرانس های اینترنتی تک کانکته که در اونها متخصصین نوآوری و کارآفرینی به شرکت کننده ها یاد میدن چطوری ایده هاشون رو از روی کاغذ به بازار برسونن. این رقابت ها به روی هم باز هستند. طرح ترویج نوآوری از طریق علم و فناوری پروژه نسبتاً جوانیه. وقتی 3 سال پیش شروع کردیم تنها از 43 کشور شرکت کننده داشتیم، اما الان این تعداد به 86 کشور رسیده. بنابراین ما با سرعت ملایمی در حال رشد هستیم. خیلی علاقه داریم تا در تمام دنیا حضور داشته باشیم، اما اولویت اصلی ما برگزاری یک رقابت با کیفیته.
ولی آیا افرادی که در این رقابت شرکت می کنند مورد حمایت دولت‌های خودشون هم قرار می گیرند؟ آیا اصلاً دولت‌های این کشورها از چنین رقابتی که توسط وزارت خارجه آمریکا برگزار میشه استقبال می کنند؟
در طی مسابقات کارآفرینی جهانی سال گذشته، آقای تونی نودوگو از کشور کنیا یک اپلیکیشن طراحی کرده بود که میتونست آموزش عالی را برای خانواده‌های فقیر قابل دسترسی کنه. کار این اپلیکیشن این بود که کاربران میتونند هر کتاب درسی را قسمت به قسمت بخرند و به جای اینکه مثلا یک کتاب را به مبلغ $20 بخرند، هر هفته در مقابل مبلغ پایین‌تری درس‌های آن کتاب را یکی یکی بخرند. تونی قبل از شرکت در مسابقه ما مدت‌ها بود که سعی می‌کرد با مقامات وزارت آموزش و پرورش کنیا قرار ملاقات بگیره، اما موفق نشده بود. او در مسابقه سال گذشته برنده جایزه نخست شد و جان کری وزیر امور خارجه هم در سخنرانی‌اش به تونی اشاره کرد.
Let students rent textbooks electronically, a book at a time, a chapter at a time, or even a page at a time.
وقتی آقای نودوگو به کشور خودش بازگشت، مقامات وزارت آموزش کنیا از او دعوت کردند و طرح او را تحسین کردند که باعث شد پروژه ایشان پیشرفت کند. ما اتفاقات بسیار مثبت و داستان‌های هیجان انگیزی از موفقیت‌های برندگان این مسابقه پس از شرکت در این رقابت شنیدیم.
فینالیست های این رقابت در هفته پیش رو معرفی خواهند شد و همه اونها حدود 2 ماه دیگه در مراکش با هم رقابت خواهند کرد. حالا سوال اینه که قدم بعدی برای طرح نوآوری بین‌المللی از طریق علوم و فناوری چیه و کاربرهای ایرانی چطور میتونن در اون شرکت کنند؟
قبل از پایان سال ما یکی دیگه از سمینارهای اینترنتیمون رو در مورد آموزش تبدیل یک ایده به یک محصول و ورود اون به بازار برگزار خواهیم کرد و به شما هم اطلاع خواهیم داد.
این بود 2.0 این هفته. یادتون نره برای اطلاع از آخرین اخبار فناوری میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و با کلیک روی دکمه لایک در اون عضو بشید. تا هفته بعد و برنامه دیگه.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. اواخر ماه سپتامبر، معمولا آخر هر ماه، جدول کلی ترانه‌های برتر آمریکا رو معرفی می‌کنیم. یعنی قسمتی در جدول بیلبورد که ترانه‌های تمامی سبک‌ها رو در بر می‌گیره. پاپ، راک، هیپ‌هاپ و یا آر‌ان‌بی. امشب 10 ترانه داغ و محبوب آمریکا رو به شما معرفی می‌کنیم. از انتهای جدول شروع می‌کنیم. ترانه‌های 10 تا 7. جشنواره موسیقی رادیو آی هارت یکی از بزرگترین رویدادهای هنری در آمریکاست که هر سال در شهر لاس وگاس برگزار میشه. این برنامه از سال 2011 شروع شده و در اون گروه‌های بزرگ و خواننده‌های مشهور هنرنمایی می‌کنند. جشنواره موسیقی رادیو آی هارت به مدت 2 روز در هتل کازینوی MGM برگزار میشه و مجری اون رایان سکرسته. برنامه‌های این جشنواره از طریق ایستگاه‌های رادیویی، شبکه‌های کابلی و سایت‌های اینترنتی مخصوص پخش میشه و طرفدارای زیادی در آمریکا داره. در این بخش از برنامه مروری داریم بر گوشه‌های از اجراهای روز نخست.
The flow so gross, my next name too much in my rep, them other guys, and you know it's true, cause I can't G-A-M-B-I-N-O-I, no they hate.
She got it all, flexing from her head to toe. I want it all, da, da, da.
Yo, come on!
Monday, baby, try a new thing, and let's rock a new
این هفته ده ترانه داغ و برتر آمریکا رو بررسی میکنیم. بخشی از جدول بیلبورد که ترانه های تمامی سبکای موسیقی رو در بر میگیره. در بخش قبلی ترانه های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه های 6 تا 3 میریم. این هفته نگاهی داریم به جشنواره موسیقی رادیو آی هارت که در شهر لاس وگاس برگزار شد. یه جشنواره موسیقی دو روزه که به تدریج به یکی از بزرگترین رویدادهای هنری آمریکا تبدیل میشه. یعنی هرچی خواننده معروف و گروه موسیقی که دوست دارین در این برنامه شرکت میکنن. در این بخش نگاهی داریم به اجراهای روز دوم.
Everyone who made you, the secret leader, savior.
Oh, I swear to you.
valid, you keep living quick. What's the perpetual, you just know what's happening. Feels like a deport, just like a deport. Yeah, I'm a deport, you know it's deport.
Stopping us right now.
وقتشه که به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.
امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیر نویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. تاپ 10 شنبه و یک شنبه 10:15 شب و سه شنبه و جمعه 7:15 شب ایران پخش میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
شاید شما هم مثل خیلی های دیگه مایل باشید که روزی کسب و کار خودتون رو داشته باشید، اما حتما این سوال رو از خودتون پرسیدید که آیا شرایط عمومی و اقتصادی کشور برای به راه انداختن کسب و کار تازه مناسبه یا نه. یک سازمان بین‌المللی میگه که فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. نظر شما بیننده ها رو می‌پرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت آگاه می‌کنیم. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدیان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به فضای کسب و کار در ایران و رتبه جهانی ایران در این زمینه.
ما از تنگناهای اقتصادی عبور خواهیم کرد.
حسن روحانی میگوید فضای کسب و کار در ایران باید بهتر شود. ایران در حال حاضر و بنابر اعلام بانک جهانی یکی از بدترین کشورها از نظر فضای کسب و کار است. بانک جهانی میگوید ایران در سال 2013 از نظر موقعیت کسب و کار در میان 189 کشور در رتبه 152 قرار گرفته است. رتبه کشورها از نظر فضای کسب و کار با بررسی چند شاخص تنظیم می شود. از جمله زمان و هزینه لازم برای راه اندازی یک کسب و کار جدید، اخذ مجوز، امکان تجارت خارجی، عدم پرداخت رشوه، استخدام و اخراج نیروی کار و دسترسی به اعتبارات مالی و بانکی. بانک جهانی میگوید از این نظر حتی وضعیت عراق از ایران بهتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران هم چند سال پیش بر نامناسب بودن فضای کسب و کار در ایران تاکید کرد. این مرکز پیشنهاد کرده بود که دولت برای بهبود فضای کسب و کار باید جلوی انحصار بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد را بگیرد. انحصاری که ناشی از فعالیت شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1388 اعلام کرده بود شرکت‌های وابسته به این نهاد عمومی که به شکل گسترده‌ای در فضای کسب و کار کشور فعالیت می‌کنند، عرصه را برای بخش خصوصی و تعاونی تنگ و انحصار ایجاد کردند. در واقع فضای کسب و کار در ایران سال هاست که دستخوش مشکلات و محدودیت هاست. ایران در سالهای اخیر قوانینی را برای بهبود وضعیت کسب و کار تدوین کرده است، اما چون دولت‌های وقت در مورد نتیجه اجرای این قوانین گزارشی ارائه نکرده‌اند، معلوم نیست که دستاورد آن چه بوده است. نورا شاهزوان، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با سیامک شجاعی، اقتصاددان و استاد کالج ویلیام پترسون از نیوجرسی. آقای شجاعی، غیر از مواردی که در گزارش به اون اشاره شد، چه مسائل و مشکلاتی باعث شده که فضای کسب و کار در ایران مناسب نباشه؟
به طور کلی موارد بسیار زیاد هستن و واقعا یه وقت طولانی میخواد که به همه اونها اشاره بشه، اما خیلی به طور باید گفت مختصر، مهمترین عاملی که باعث به اصطلاح کندی کسب و کاره وجود مقررات فراوان، صدها مقررات و قانون و آیین‌نامه که مراجع مختلف برای خودشون ایجاد کردن و دست و پای واقعا کسانی که میخوان به یک کار و کسب معمولی بپردازن گرفتن. عامل دیگری که واقعا مشکله، مسئله سرقفلی در ایرانه. در ایالات متحده امریکا شما برای اینکه یک مغازه باز بکنید نیازی به سرقفلی ندارید، فقط اجاره نامه امضا میکنید و میرید و بعدم از طریق اعتباراتی که میگیرید اگر جنسی میخواید بفروشید همه رو در اختیارتون میذارن، پولش رو بعدن پرداخت میکنید. در ایران همچین چیزی نیست. یک جوانی که بخواد بیاد برای خودش دکان مثلا ساندویچ فروشی هم باز بکنه باید کلی سرقفلی داشته باشه و سرمایه داشته باشه. در ایالات متحده امریکا یک سازمانی هست به نام سازمان دولتی بیزینس ها یا کسب و کارهای کوچک که در طی سال کمک میکنه به انواع و اقسام صاحبان کسب که برن وام بتونن بگیرن، برنامه ریزی بکنن، نقشه نمیدونم بیزینس خودشون، کار و کسب خودشون رو ارائه بدن. و متاسفانه در ایران این اقدامات وجود نداره و تنها کسانی هم که حتی دارای کسب و کار هستن با این مقررات به اصطلاح مالیاتی، با این مالیات و ارزش افزوده‌ای که ایجاد کردن، باز هم فشار بسیاری بر اونها وارد آوردن. و بدتر از همه این مالیات ارزش افزوده هم که واقعا در مورد مصرف کنندگان کم درآمد ظالمانه است.
و حالا آقای شجاعی، معنای چنین وضعی برای اقتصاد ایران چیه و چه تبعاتی داره؟
آره، معناش اینه که خب بیکاری هر روز افزایش پیدا میکنه، چون بخش دولتی است که الان تقریبا در ایران داره فقط مردم رو استخدام میکنه به خاطر تحریم ها و به خاطر سوء مدیریتی که وجود داره، به خاطر فسادی که وجود داره. بخش خصوصی واقعا کمرش شکسته شده و اونهایی هم که سالیان سال دارای یک مثلا کارخانه ای، کارگاه کوچکی بودن، اونها هم دارن به تعطیلی کشیده میشن. و تبعات مهمش همین بیکاریه، بیکاری فراوان، به خصوص تحصیل کرده هایی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن و توانایی این رو ندارن که برن برای خودشون یه دکانی کسبی رو ایجاد بکنن. حتی پزشکان قدرت و توانایی ایجاد مطب رو ندارن و من باز برمیگردم به اون مسئله اصلی، مقررات دست و پاگیری که در سازمان‌های اداری ریز و درشتی اجرا میشه که همه‌شون سرتاپا دچار فساد اداری هستن و خود مسئولان رژیم جمهوری اسلامی هم به این فساد اعتراف کردن و گفتن که واقعا به جز مقررات این فساده که باز جلوی هر گونه فعالیت سالم رو میگیره.
حالا آقای شجاعی، از مشکلات و قوانین دست و پاگیر گفتید، چطور میشه فضای کسب و کار رو بهتر کرد؟
اولین کاری که باید بکنن، اصلا دولت باید دست برداره از اینکه به کار بخش خصوصی به خصوص صاحبان کار و کسب‌های کوچک دخالت بکنه. خود اینها میتونن انجمن‌های صنفی خودشون رو تشکیل بدن بدون دخالت دولت و خودشون مقرراتی رو وضع بکنن که بتونن به هر حال سلامت اون کار و کسب و صنف خودشون رو تضمین کنن. از سوی دیگه به اعتقاد من باید این مسئله ورشکستگی در ایران و همینطور قانون مقررات مربوط به چک و سفته هم تغییر پیدا بکنه و بعد این مسئله سرقفلی که خدمتتون عرض کردم و به خصوص برای اونهایی که آمادگی دارن باید به شکلی حل بشه، بدون این که به اون کسانی که قبلا رفتن و مبالغ هنگفتی دادن، پول دادن و سرقفلی رو در حقیقت خریدن، لطمه خورده بشه. و بعد به اعتقاد من دولت باید مصمم باشه که سرمایه‌های فراوانی رو در اختیار به خصوص جوانان بگذاره، بانوان بذاره، دختران بگذاره که اینها بتونن در یک محیط سالم رقابت بکنن و از این انحصارهای دولتی ریز و درشتی هم که به وجود آمده و در هر کجا که انگوش میذارید میبینید که فردی که وابسته به مقامات جمهوری اسلامی انحصار به دست آورده، باید این انحصارها رو هم بشکنن. و البته گفتن این حرف رو در حرف شاید کار ساده‌ای باشه.
آقای شجاعی، اجازه بدید در این قسمت گزارشی ببینیم از جزئیاتی دیگه از فضای کسب و کار و بایدها و نبایدهای اون که همکارم جواد کوروشی از پراگ تهیه کرده. بعد از تماشای این گزارش پرسش رو با شما مطرح خواهیم کرد.
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می شود، به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از 55% آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی در ایران 47 روز طول می کشد که بیشتر از 43 روز میانگین جهانی است. به دست آوردن مجوز یک کار در ایران 670 روز طول می کشد، در حالی که میانگین آن در جهان 234 روز است. در عربستان اما شروع کردن یک کار 15 روز وقت می خواهد و گرفتن مجوز کسب و کار در عرض 19 روز انجام می شود. شروع یک کار در ترکیه هم 6 روز بیشتر طول نمی کشن. بالا بودن تعرفه ها، مالیات بالای واردات، مجوزهای صادرات، سازوکارهای گمرکی در ایران مشکل و دولت بر بازرگانی خارجی کنترل دارد. نمره ایران در شاخص تجارت خارجی کمی بیش از 57% است، در حالی که عربستان و ترکیه به ترتیب از رتبه‌های 77 تا 87% برخوردارند. شاخص آزادی مالیاتی در ایران حدود 81% است، در حالی که اندازه این شاخص در کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب حدود 78 و 100% است. در زمینه آزادی سرمایه‌گذاری، تبادلات مالی و پولی، دریافت وام، حق مالکیت، چه مالکیت حقوقی و شخصی و چه مالکیت معنوی مانند کپی رایت و ثبت حق طراحی و امثال هم، محدودیت‌های شدید قانونی و سیاسی در ایران حاکم است، در حالی که در کشورهای همسایه ایران این محدودیت‌ها یا وجود ندارد و یا بسیار کمتر از ایران است. از سوی دیگر در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و حتی با کشورهای مسلمان همسایه قوانینی باید رعایت شود که به طور مستقیم فضای کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر کشورهای زیادی بخش مهمی از درآمدهای ارزی و تولید ناخالص داخلی خود را از راه گردشگری به دست می‌آورند، از جمله کشورهای ترکیه و مصر. ایران اما به دلیل قوانینی که پوشش و رفتار گردشگران را محدود می‌کند، با وجود داشتن جذابیت‌های گردشگری، به خاطر این قوانین و همچنین به خاطر کمبود زیرساخت‌های لازم، از این منبع درآمدی محروم مانده است و سرمایه‌گذاران هم از سرمایه‌گذاری در این صنعت باز مانده‌اند. جواد کوروشی، رادیو فردا.
آقای شجاعی، اگر ایران برای بهبود فضای کسب و کار میتونه از تجربه کشورهای دیگه، این کشورهایی که در این گزارش ازش اسم برده شد، استفاده کنه یا باید راه حل بومی برای این مسئله پیدا کنه؟
ببینید، راه حل بومی که خب به جای خودش هم کار و کسب الان جهانی شده و بدون شک جمهوری اسلامی میتونه از تجربیات دیگران استفاده کنه. به طور نمونه یک مقاله اخیراً چاپ شده بود توسط بانک جهانی و نشون میداد که کشورهایی که به اینترنت دسترسی دارن، سرعت اینترنت بالاست، صاحبان کار و کسب کوچک هم موفق شدن که مقدار زیادی صادراتشون رو به کشورهای حتی پیشرفته افزایش بدن. بدون شک تجربیات جهانی بسیار موثره، ولی اون مسئله بومیش مثلا اون بیاین و اون سازمان تعزیرات رو تعطیل بکنن، این دیگه به تجربه بین‌المللی هم احتیاجی نیست، همین فردا اون رو تعطیل بکنن. من معتقد هستم که بسیاری از این کارآفرینان در ایران یک نفس راحتی خواهند کشید.
حال آقای شجاعی، حسن روحانی هم گفته که فضای کسب و کار باید بهتر بشه، آیا برنامه های اقتصادی اون در این رابطه آیا کامله یا نه؟
آقای روحانی فقط امیدش اینه که تحریم ها قطع بشه، پول زیادی توی دستش ریخته بشه و شاید بتونه که مثلا یه مقدار به اقتصاد ایران سر و سامان بده. این مشکلات اساسی، پایه‌ای و ساختاری هستن و تا زمانی که یک اراده واقعی از اون بالای جمهوری اسلامی برای رفع این مسائل نباشه، آقای روحانی هم کاری از دستش بر نخواهد آمد.
با تشکر از شما سیامک شجاعی، اقتصاددان که میهمان این هفته برنامه سرمایه بودید.
سپاسگزارم.
سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم. و نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت. بانک مرکزی ایران اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور بعد از 2 سال رشد منفی در بهار امسال رشد مثبت 4.6% را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، گروه‌های عمده اقتصادی نظیر کشاورزی، نفت، صنایع و معادن از رشد مثبت برخوردار بودند. وزارت اقتصاد آمریکا رشد سالانه اقتصادی این کشور بین ماه‌های آوریل تا ژوئن را 4.6% اعلام کرد و این رشد اقتصادی سریع‌ترین میزان از پایان سال 2011 میلادی به این سو است. و همچنین فروش خانه‌های نوساز در ایالات متحده آمریکا در ماه اوت نزدیک به 18% افزایش یافت. این بالاترین میزان افزایش در بیش از 6 سال گذشته است که نشانه تداوم بهبود بازار مسکن در آمریکا است. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران تقریباً بدون نوسان ماند و قیمت دلار آمریکا با اندکی افزایش از 3198 تومان در روز شنبه به 3199 تومان در پایان هفته رسید. قیمت هر گرم طلا هم از 94214 تومان به 94329 تومان افزایش یافت. قیمت سکه طلا نیز با اندکی افزایش از 921500 تومان به 922000 تومان رسید. اما در بازار بورس شاخص ها در هفته گذشته اندکی افزایش یافت. شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71445 واحد به 71787 واحد رسید. به این ترتیب به پایان برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه های شخصی شما سوالات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای این برنامه خواهد افزود. از شما دعوت میکنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه sarmaye@vinews.com هست و لطفاً در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/voasarmaye عضو شده و ما را از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
سال هاست که بشر برای به دست آوردن آزادی، شغل بهتر، تحصیل، رفاه و امنیت در پی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر است. آمریکا یکی از کشورهای توسعه یافته است که بیشترین تعداد مهاجر بین المللی را در خودش جای داده. از این رو ایالات متحده را به اصطلاح Land of Opportunity یا سرزمین فرصت ها می نامد. این کشور از لحاظ نژادی و گوناگونی ساکنان آن متنوع ترین کشور شناخته شده. اما مهاجرت و گرفتن اقامت در یک کشور منوط به شرایطی است که قوانین مهاجرتی تعیین می‌کنه. و از این رو اداره مهاجرت ایالات متحده که شلوغ‌ترین و پرکارترین سازمان‌های این کشوره. ما در این برنامه سیمای آمریکا به اون پرداختیم. قوانین و مصوبه‌های اداره مهاجرت آمریکا و تاریخچه‌ای از این سازمان و البته قوانین و لایحه‌های جدید که اداره مهاجرت و دولت با اون دست و پنجه نرم می‌کنه. من روزبه مظهری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه می‌کنید. در ابتدا ببینیم نخستین قوانین فدرال در زمینه مهاجرت در ایالات متحده چه بوده. در سال 1864 وزارت امور خارجه مسئول امور مهاجرت در آمریکا شد. گزارش پیشرو به مصوبات، اصلاحات و طرح‌های قوانین مهاجرتی آمریکا پرداخته از سالها قبل تا کنون.
در سال 1819 نخستین قانون فدرال در زمینه مهاجرت از تصویب کنگره گذشت. تا پیش از آن امور مهاجرت در دست ایالت‌ها بود. کنگره در سال 1864 وزارت امور خارجه را مسئول امور مهاجرت اعلام کرد. در رشته قانون‌هایی که تا سال 1990 به تصویب رسید، ورود مجرمان، خودفروشان، چینی‌ها و معتادان ممنوع شد. در سال 1891 اداره مهاجرت در وزارت خزانه‌داری ایجاد شد. به قرن 20 که وارد می‌شویم، ورود مردان چند همسره و ورود کمونیست‌ها ممنوع می‌شود و دانستن زبان انگلیسی شرط مهاجرت به آمریکا می‌شود. بعد هم ورود بی‌سواد‌ها، الکلی‌ها و بیماران روانی ممنوع می‌شود. در سال 1922 برای مهاجرت سهمیه تعیین می‌شود، اما مهمترین قانون مهاجرت در سال 1952 به تصویب می‌رسد. منشأ کشوری مهاجران، محدود کردن مهاجران از نیم کره شرقی و ترجیح کارگران ماهر بر کارگران غیر ماهر تأکید می‌شود. در سال 1990 قانون جامع مهاجرت سقف تعداد مهاجران را مشخص کرد و برای گرفتن روادید و اقامت دائم یا موقت مقرراتی را مشخص کرد. مهاجران قانونی از مهاجران غیرقانونی تفکیک و مشخص شدند. در قوانین بعدی تقویت مرزها با هدف جلوگیری از ورود مهاجران قاچاق، قانون اخراج مهاجران غیرقانونی و قانون پذیرش مهاجران از کشورهای مختلف جهان پیش بینی شد. با این همه مرز طولانی مکزیک و آمریکا و هجوم مهاجران آمریکای جنوبی و مرکزی برای برخورداری از زندگی بهتر همچنان مشکل حضور مهاجران غیرقانونی کشور را لاینحل باقی گذارده و در ماه‌های اخیر سیل کودکان و نوجوانان از آمریکای جنوبی و از مرزهای مکزیک به مشکل بزرگ دولت باراک اوباما در زمینه چگونگی برخورد با مهاجران درآمده است.
اما اهمیت پشتیبانی دو حزب از لایحه اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا چیست؟ دو حزب اصلی یعنی دموکرات و جمهوری خواه. باراک اوباما از کنگره خواسته تا لایحه اصلاح قانون مهاجرت رو تصویب کنه، ولی به نظر میاد حزب جمهوری خواه مخالف این طرحه.
سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا به اهمیت پشتیبانی دو حزب از لایحه اصلاح قانون مهاجرت اشاره می کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا که خودش فرزند یک مهاجر کوباییه میگه قانون فعلی مانع حضور بسیاری از کارشناسان حرفه‌ای در آمریکا شده.
آیا ما باید بهترین دانشجویان، پزشکان، فیزیکدانا، ریاضیدونا، افراد ماهر و دانشمندان را اخراج کنیم؟ قانون کنونی مهاجرت عملا اینه.
طرحی که توسط سناتور مارک روبیو و دیگران پیشنهاد شده به خارجیان فاقد اسناد قانونی اقامت که 13 سال در آمریکا بودند اجازه می‌دهد برای شهروندی اقدام کنند. اما جف سشنز سناتور جمهوری خواه از ایالت آلاباما با تصویب این لایحه موافق نیست.
تصویب این طرح سبب ورود کارگران بیشتر به آمریکا خواهد شد، آن هم زمانی که نرخ بیکاری بیش از اندازه بالاست.
انتظامی رو جمهوری خواهان با ارائه تعداد زیادی اصلاحیه مثل امنیت و کنترل مرزها باعث توقف تصویب طرح بشن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته تا این طرح تصویب بشه.
هیچ دلیلی برای استفاده از شیوه های آیین‌نامه‌ای یا توسل به ابستراکسیون با هدف ایجاد بن‌بست در بهترین فرصتی که پس از سالها برای حل این مشکل به شیوهی منصفانه برای خانواده های طبقه متوسط و صاحبان کسب و کار به دست آمده وجود ندارد.
در پایتخت مهاجران جوان که بیشتر عمر خود را در برزخ زندگی کردند برای تصویب این طرح تظاهراتی برپا کردند.
خیلی غم انگیزه، چون من از یک سالگی اینجا زندگی کردم. آمریکا تنها خونه که من میشناسم و جامعه‌مو دوست دارم.
همه اونایی که در واشنگتن مشغول مبارزه هستن و افراد بدون اقامت قانونی در سرتاسر آمریکا آمریکایی‌اند، فقط مدرک رسمی ندارن. تنها چیزی که ما می‌خوایم خدمت به جامعه است.
من می‌خوام پروسه اصلاح قانون تا حد امکان باز باشه.
رهبر اکثریت در سنا و دیگر هواداران این طرح میدونن که موافقت مجلس نمایندگان که در کنترل حزب جمهوری خواهه برای تبدیل این مصوبه به قانون لازمه. سناتور دموکرات چارلز شومر، یکی از رهبران گروه تدوین این طرح، درباره لزوم بازبینی کامل سیستم مهاجرتی کشور توضیح داد.
تو شرایط فعلی کشور ما به طور معکوس و شگفت‌آوری صدها هزار نفر از کسانی که اقتصاد کشورمون رو بهبود می‌بخشن و کار ایجاد می‌کنن رو رد می‌کنن و همزمان اجازه میدیم میلیون‌ها نفر با عبور از مرز کار آمریکایی‌ها رو به طور غیرقانونی غصب کنن. وضع فعلی غیر قابل قبوله.
پیش از رأی‌گیری، رئیس جمهوری آمریکا برای حمایت از این طرح در جمع گروهی از رهبران تجاری، کاری و جوامع مذهبی آمریکا در کاخ سفید گفت این طرح سنت کشور را به عنوان کشور مهاجران تقویت می‌کند. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان، ضمن آنکه پیش بینی کرد مجلس طرح مهاجرت را تصویب خواهد کرد، اما گفت طرح مجلس در مقایسه با طرح سنا محدودیت امنیتی بیشتری در سراسر مرز آمریکا و مکزیک مقرر خواهد کرد.
ترس از دیپورت و یا اخراج، نداشتن گواهینامه رانندگی، نداشتن اجازه کار، ثبت نام دانشگاه و بسیاری از مدارک و حقوق شهروندی، موزل بزرگی در زندگی مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده. در گزارش بعدی آنتونیا نو از مهاجرتش به آمریکا میگه.
ایستادن در صف اتوبوس پدیده جدیدی برای آنتونیا نو نیست. او چون مهاجر غیرقانونی است نمیتواند گواهینامه رانندگی بگیرد. از آن مهمتر، یعنی زندگی در هراس از اخراج از کشور.
ترس از اخراج، ترس از اینکه مردم با من نوع دیگری رفتار کنند، ترس از اینکه نتونم به دانشگاه برم، ترس از اینکه سخت کار کردم ولی نتونستم به آرزوام دست پیدا کنم.
حدود 1,300,000 مهاجر غیرقانونی از کشورهای آسیایی در ایالات متحده زندگی می کنند. نو یکی از آنهاست. او هنگامی که 12 سال داشت همراه با پدر و مادرش از فیلیپین به آمریکا آمد.
وقتی تجارت ما در فیلیپین ورشکست شد، ما راهی برای امرار معاش نداشتیم. پدر و مادر من تصمیم گرفتن که برای زندگی بهتر من و خواهر و برادرم به اینجا بیاییم. من برای این کارشون واقعا سپاسگزارم.
و هنگامی که برای رفتن به دانشگاه تقاضای کمک هزینه کرد، متوجه شد که غیرقانونی است. مهاجران غیرقانونی معمولا نمی توانند کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند.
ما با دو وکیل برای قانونی شدن مشورت کردیم و اونا گفتن فقط باید منتظر تصویب اصلاحیه قانون مهاجرت شیم.
در حالی که کنگره اصلاحیه قانون مهاجرت را بررسی می کند، اما سال گذشته قانونی تصویب شد که به برخی از مهاجران غیرقانونی واجد شرایط که در کودکی به این کشور آمدند اجازه کار می دهد و آنان از کشور اخراج نمی شوند. تفنی پنلیلیو به مهاجران غیرقانونی کمک می کند که از این قانون بهره بگیرند. این افراد باید ثابت کنند که از کودکی در ایالات متحده زندگی کردند.
برای کسانی که پنهانی زندگی کرده و سعی کردن نامشان در جای دیده نشود، بسیار مشکله که ناگهان با آنها بگویند اشکال نداره. ما مدرک می‌خواهیم که شما اینجا بودین.
سازمان‌های اجتماعی جوامع آسیایی در ایالات متحده تلاش می‌کنند با آموزش آنها را به استفاده از این قانون تشویق کنند. آنتونی نو اقدام کرد و سال گذشته اجازه کار گرفت.
ارزش‌های آمریکایی که من در اینجا یاد گرفتم منو آمریکایی کرد. من فکر می‌کنم این فقط یه تکه کاغذ نیست. اینطوری است که من بزرگ شدم. طوری که صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم و حس می‌کنم.
آزادی بیان در آمریکا به او اجازه داد به یک فعال مهاجران غیرقانونی بدل شود.
مهاجرت‌های غیرقانونی به آمریکا از اوایل سال جاری میلادی، به ویژه با افزایش تعداد خردسالان و نوجوانان مهاجر از آمریکای مرکزی، موجب نگرانی در افکار عمومی مردم آمریکا شده. خبرگزاری‌ها میگن اکثر آمریکایی‌ها از نوع برنامه اعطای اقامت به مهاجران غیرقانونی حمایت می‌کنند، اما در عین حال مخالفت با اصلاح قانون مهاجرت در حال افزایشه.
شایعه اعطای اقامت به مهاجران غیرقانونی در سال گذشته در آمریکا هزاران کودک مهاجر از آمریکای مرکزی را بران داشت که برای فرار از فقر و خشونت در کشورهایشان تلاش کنند با عبور غیرقانونی از مرز وارد آمریکا شوند. موج مهاجران کودک غیرقانونی در برخی اوقات بیش از ظرفیت بازداشتگاه‌های موقت در مرز آمریکا بوده است و اداره مهاجرت این کشور نمی‌تواند از عهده رسیدگی به آنها برآید. مخالفان فعلی اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا میگویند این بحران خشم افکار عمومی را برانگیخته است. باب دین از فدراسیون اصلاح قانون مهاجرت میگوید افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی نشان می‌دهد که مرزهای آمریکا امن نیستند. مارک هوگولوپز از مرکز نظرسنجی پیو میگوید نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی پیرامون مسئله مهاجرت‌ها تغییر کرده است.
قطعا به نظر می‌رسد اذهان عمومی مشخصاً در میان جمهوری‌خواه‌ها تغییر کرده و آنها دیگر از قانونی شدن مهاجران غیرقانونی حمایت نمی‌کنند. اما در این حال بخش بزرگی از آمریکایی‌ها احزاب جمهوری‌خواه، دموکرات و حتی مستقل به نوعی از اصلاح قانون مهاجرت پشتیبانی می‌کنند.
در حالی که اکثر آمریکایی‌ها ممکن است از اصلاح قانون مهاجرت حمایت کنند، شاخه محافظه‌کاران در حزب جمهوری‌خواه موسوم به جنبش تی پارتی توانسته است از تصویب هر لایحه‌ای در این ارتباط جلوگیری کند. تامس مان، کارشناس امور کنگره آمریکا، از مؤسسه بروکینگز می‌گوید روحیه بومی‌گرایی در جنبش تی پارتی علت بنبست فعلی در تصویب اصلاح قانون مهاجرت است. مخالفان اصلاح قانون مهاجرت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم می‌کنند که نتوانسته است مرزهای این کشور را مدیریت کند و زمانی که فرمان اجرای خود را برای توقف اخراج مهاجران غیرقانونی که در آمریکا زندگی می‌کنند صادر کرد، مهاجران غیرقانونی امیدوار شدند که از قرار گرفتن در فرآیند اخراج بخشوده می‌شوند. اکثر آمریکایی‌ها از اصلاح قانون مهاجرت پشتیبانی می‌کنند، اما می‌خواهند جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی به این کشور در اولویت دولت قرار گیرد.
اما نقش رئیس جمهوری آمریکا در اصلاحات و تصویبات قوانین مهاجرتی چیست؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی خودش قول داد که اگر رئیس جمهور بشه از اختیاراتش برای انجام اصلاحات بنیادین در ساختار قوانین مهاجرتی آمریکا استفاده کنه. حالا گروهی از مادران که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند از باراک اوباما میخوان که به وعدش وفا کنه.
مادرانی که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند، مصرانه از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند به تعهداتی که در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعده اش را داده بود عمل کنند. یکی از این موارد استفاده از اختیارات خود برای انجام اصلاحات بنیادین در ساختار پذیرش مهاجرت آمریکا بود. وی به خانواده‌های خارجی قول داده بود مسائل اقامتیشان را حل کند. مردم در این جلسه عمومی و دوستان از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند همانطور که در سخنرانی ماه اوتش قول داد، از اختیارات خود تحت عنوان قدرت‌های اجرایی استفاده کند و بدون نظر کنگره اصلاحات را به اجرا بگذارد.
من با صراحت تمام گفتم که نظام مهاجرت آمریکا از کار افتاده است و نیاز به اصلاح دارد. ترجیح می‌دهم این کار با تصویب کنگره انجام شود. اما بی تردید اگر کنگره نخواهد در این مورد همکاری کند، خود به شخصه کاری می‌کنم که این ساختار بهتر شود.
لایحه مربوط به انجام اصلاحات از مدت‌ها پیش در کنگره به بن‌بست رسیده و برخی از اعضای محافظه‌کار حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مجلس نمایندگان تهدید کردند که اگر رئیس جمهوری یک جانبه عمل کند، با تصویب بودجه آن موافقت نخواهند کرد. در این جلسه هم مهاجران غیرقانونی و هم گروه‌ها و سیاستمداران حامی آنها خواستار توقف بیدرنگ اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا و اعطای شهروندی ایالات متحده به آنها شدند. سایت‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در بسیج و راه اندازی این جلسات ایفا می کند. اما رئیس جمهوری آمریکا خود می گوید اختیارات او از لحاظ اجرایی محدود است.
ما به سهم خود حتی اگر بخواهیم رادیکال عمل کنیم، دولت به تنهایی نمی تواند این مشکل را رفع کند. این اصلاحات که می تواند بیشترین خدمت را به رشد و تقویت سرمایه ها و نیروی کارمان انجام بدهد، از لحاظ پشتوانه اقتصادی نیاز به تصویب و موافقت کنگره دارد.
لیندا سارسور، یکی از دست‌اندرکاران برگزاری این جلسه، از حاضران خواست به مبارزات خود در جهت انجام اصلاحات واقعی و گسترده در ساختار مهاجرتی آمریکا ادامه دهند.
من می‌خوام یادآوری کنم که این حرکت فقط یک آغازه، این آخر ماجرا نیست. ما هرگز از مبارزه در این راه خسته نمی‌شیم و تلاش‌هامون رو متوقف نمی‌کنیم تا وقتی که هر مهاجر غیرقانونی و بدون مدرک در این کشور راهش هموار بشه و بتونه برای گرفتن مدرک و حقوق شهروندی اقدام کنه. آماده مبارزه هستید؟
این مراسم با یک نامه به پایان رسید، نامه‌ای با یک دنیا امید. امید به این که پرزیدنت اوباما خیلی زود به رغم افراط‌گرایی و مخالفت‌ها، قوانین و سیاست‌هایی را برای حمایت از مهاجران غیرقانونی و خانواده‌هایشان به اجرا بگذارد.
خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما سیمای آمریکا @voanews.com. شب و روزتون خوش.